مصرف من با رویه هست و کم، چون که مصرف بی رویه هست غم.
روزتون بخیر همراهان گرامی، دوستانی که شنونده رادیو جوان هستید. رسیدیم به ساعت 10، دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در رادیو جوان و برنامه زندگی ساختمان پزشکان که کم کم آماده میشن همکارانم تا در یک فرصت یک ساعته با این برنامه همراه شما باشن.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، صبحتون بخیر باشه. من کیانا فرایی هستم و اینجا ساختمان پزشکان رادیو جوان. ساختمان پزشکان یک ساختمان 6 طبقه است که در طبقه همکف اون داروخانه است. طبقه اول نسخه پیچ طب سنتی، طبقه سوم میشنویم اما باور نمی‌کنیم، طبقه پنجم واحد سونوگرافی و طبقه ششم که از همه مهمتره جایی که میریم ویزیت بشیم و نوبت بگیریم. ساختمان پزشکان ویژه همه خانم ها، دختر خانم ها و همه مادرایی که دغدغه سلامت دخترای نوجوانشون دارن. میخوایم راجع به یکی از مسائلی صحبت کنیم که خانم ها خیلی راجع بهش نگرانی دارن، خیلی دغدغه دارن و میخوام بدونن واقعا باعث سرطان یا ناباروری میشه؟ خب موضوع امروز ما مخصوص خانم‌ها، دختر خانم‌ها و خیلی مهمه. از همین الان خانم‌ها و دختر خانم‌ها، چون ما بهتون قول داده بودیم که به این موضوع بپردازیم، شنونده باشیم و سریع آماده باشین که نوبت بگیریم. می‌خوایم راجع به اندومتریوز صحبت کنیم. اندومتریوز آیا قابل پیشگیری و درمان هست یا نه؟ همه خانمایی که دردای خیلی شدید قاعدگی دارن، همه دختر خانمای نوجوانی که واقعا دردای قاعدگی اذیتشون میکنه، همه نوبت بگیرن. همه دختر خانما، خانمای جوان و خانمایی که در سنین باروری هستن، اگه علامتهای عجیب غریب میبینن، مثلا احساس میکنن خیلی دردای شدید دارن تو ناحیه لگن، ناحیه پا، یا اینکه حالت تعوای خیلی شدید دارن، ممکن است علامتهایی باشه که ربطی نداشته باشه به وضعیت قاعدگی، همه شما نوبت بگیرید. که فکر میکنید کاندید موضوع امروز ما هستین، یا مبتلا هستین یا شک دارین، همین الان نوبت بگیرین. اگه میخواین نوبت پیامکی بگیرین 30800 شده. اگه میخواین تلفن بزنید همین الان 021-22-65-21-00 بگیرین و از همه راحت تر این شماره تلفن در پیام رسانه بله 0910-88-88-162. اگه سونوگرافی رفتین، آزمایش دارین، آزمایش هورمونی دارین، از طریق پیام رسانه بله برامون بفرستید. شمایی که آندومتریوز دارین و میخواین باردار بشین، صاحب فرزند بشین و الان این دغدغه رو دارین که چی کار کنید، آیا امکان پذیر هست، عمل جراحی نیاز دارین و خلاصه راهکار چیه، همه شما هم نوبت بگیرین. چهارشنبه در مورد زانو صحبت کردیم. دکتر علی ترکمان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران، جراح ارتوپد و فلوشیپ جراحی زانو مهمان برنامه بودن. راجع به زانو درد و تزریق های زانو صحبت کرد. خیلی عکس و تلفن باقی موند، سریع‌تر عکس‌ها رو بفرستین، اگر سونو سیتی هر چی دارین بفرستین که شرمنده شما نشیم و بریم چهارشنبه رو بشن.
خب تغییرات سن و سال همونطور که در همه بافت‌های بدن اتفاق میفته و حال موی سر آدم یواش یواش به حال حالت بله. مشکی رو از دست میده، یواش یواش سفید میشه و این حالت، این تغییراتی که به علت سن و سال هست در مفصل زانو هم وقتی اتفاق میفته مش آرتروز از سایدگی گفته میشه. یعنی آرتروز از سایدگی در همه افراد اتفاق میفته، در همه مفاصل اتفاق میفته، ولی خب مفاصلی که وزن بدن رو تحمل میکنن مثلا مفصل زانو، خب این احتمالش بیشتر هست و بیشتر ما مشکلات آرتروز از سایدگی رو در این مفصل داریم. غالبا بعد از سن مثلا 50 سالگی دیگه آرتروز از سایدگی در زانوها ایجاد میشه و هر چقدر خب سن بالاتر میره این هم در واقع تعداد افرادی که با آرتروز درگیر میشن بیشتر میشه و همین که اون شدت آرتروز از سایدگی افزایش پیدا میکنه. حالا همه کارهایی که ما در واقع برای درمان انجام میدیم در این جهت نیست که اصلا ما آرتروز از سایدگی نگیریم، به خاطر اینکه ما نمیتونیم جلو این پروسه رو بگیریم، ولی به هر حال میتونیم این مدار از پیشرفت آرتروز از سایدگی جلوگیری بکنیم. اگه عوامل خطری وجود داره، یعنی عواملی وجود داره که آرتروز از سایدگی رو در ما ایجاد میکنه یا تشدید میکنه، اونها رو اگه سعی بکنیم که درمان بکنیم یا در واقع پیشگیری بکنیم، میتونیم از سیر آرتروز از سایدگی، از پیشرفتش جلوگیری بکنیم تا اینکه به راحتی بتونیم با آرتروز از سایدگی زندگی بکنیم. شایع‌ترین عامل ناتوانی در افراد میانسالگی به بالا همین آرتروز از سایدگی زانو هست.
بله.
یعنی حالا بعضیا فکر میکنن که ممکنه مشکلات قلبی ریوی مثلا وجود داشته باشه و مسائل اینجوری، اونها هم هست، ولی شایع‌ترین علت در واقع همین آرتروز از سایدگی زانو هست. بنابراین ما باید سعی بکنیم اگر میخوایم در سنین میانسالگی به بالا مشکلات آرتروز از سایدگی زانو اذیتمون نکنه، در سنین پایین‌تر یه مقدار مراقبت ویژه‌ای به این قضیه داشته باشیم و در واقع اون عواملی که با تشدید کننده هستن اونا رو سعی بکنیم که درمان کنیم.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله، شنبه تا چهارشنبه
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید.
22-65-21-00 زمنان شماره پیامکمونم 30881.
بپرسید جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
اما امروز
موسیقی
در طبقه ششم مهمان مطب دکتر معصومه طالبی، متخصص و جراح زنان، زایمان، نازایی و فلوشیپ اندومتریوز هستیم. خانم دکتر جوان، خوشرو، بسیار با حوصله و دغدغه‌مند و پیگیر، یعنی چیزایی هم که ما یادمون میره خانم دکتر بعد میگه راست اینم نگفتم اینم بگم. چطوری خانم دکتر طالبی عزیز؟ خوبین؟
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر عزیزم و همکارانتون و همه شنوندگان عزیزتون. روز پزشک رو هم پیشاپیش بهتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. همچنین من به شما پیش دستی کردین. متشکرم. یه چیزی هم بگم که من و دکتر طالبی خیلی قبل از رادیو همدیگه رو میشناختیم، با هم همکلاس بودیم و خیلی خوشحالم که الان دوباره اینجا موقعیتی پیش اومده که هم گفته. خب دکتر طالبی عزیزم، قراره که راجع به اندومتریوز با هم صحبت کنیم که قابل پیشگیری و درمان هست یا نه. 30 ثانیه بهمون بگین چه میخواین بگین،
اصلا اندومتریوز چی هست، چه علائمی داره، چه موقع باید به فکر این باشیم که به پزشک مراجعه کنیم، درمانش چیه، چجوری روی زندگیمون میتونه تاثیر بذاره و چه کارهایی باید انجام بدیم که زمینگیرمون نکنه و زندگیمون رو مختل نکنه.
خب خانم دکتر چیا رو بفرستن برامون؟ چی به درد می خوره؟ سی تی، آزمایش، چی به جز شرحال و اینا؟
بله، شرحال کامل، سنشون، وضعیت باروریشون، آیا بچه دارن یا نه، زایمانشون چه جوری بوده، سونوگرافی به صورت واضح، اگه آزمایشی هم دارن به صورت واضح.
خیلی خب، پس اینا رو بفرستیم برامون از طریق پیام رسان بله 0910 88 88 162 و پیامک 30881 و تلفن 021 22 65 21 00. اما الان جو داری یه تشکر ویژه کنم از همه شما مخاطبان ساختمان پزشکان رادیو جوان که لطف داشتید مجدد ساختمان پزشکان پرتماس ترین برنامه رادیویی شناخته شده. خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم همچنان ما رو حمایت کنین و همین الان و هر موقع وقت داشتین تماس بگیریم با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در رابطه با ساختمان پزشکان رادیو جوان.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو به شماره 0910-88-88-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
خب میخواییم راجع به اندومتریوز صحبت کنیم که دغدغه خیلی ها هست و به محض اینکه به یه خانمی میگن شما اندومتریوز دارین دیگه یه مقدار ناراحت میشه، افسردگی میگیره، ناراحت میشه، میگه الان من باید برم عمل کنم، میتونم بچه دار بشم یا نه، و در یه لحظه دنیا تموم میشه. واقعا اینجوریه دکتر طالبی؟ آیا واقعا تکنولوژی و فناوری امروز کمک کرده که خانمایی که اندومتریوز دارن و مرتب هم به ما پیامک میدن توی برنامه‌های مختلف از جمله برنامه زنان، بالاخره این مسائل براشون قابل حل باشه؟
بله، متاسفانه اندومتریوز یه بیماری شایع تو کل دنیاه و تو ایران هم خب حالا مطالعات خیلی سیستماتیک انجام نشده، ولی همینجور که ما تو مطب داریم هر روز میبینیم جزء بیماری‌های شایعه و تقریبا یک از هر ده نفر خانومی که تو سنین باروری هستن یک نفر مبتلا به اندومتریوز حالا با درجات متفاوت هستن. اما وقتی که توی جامعه‌ای که نابارور هستن میخوایم این بررسی رو انجام بدیم، حدود 25%، یعنی از هر خانم 4 خانومی که ناباروری رو تجربه کردن یک نفر معمولا مبتلا به اندومتریوز هستن. پس بیماری خیلی شایعی تو سراسر دنیاه. خب الان با توجه به آگاه بودن افراد و همینطور روش‌های تشخیصی که وجود داره، تشخیص اندومتریوز خیلی راحت‌تر شده. شاید علت این که الان شیوع این بیماری هم بیشتر از گذشته است همین باشه. اما و خدا رو شکر که موضوعی که میتونم به شنوندگان عزیزمون بدم اینه که علارغم اینکه خیلی شایعه، درمان هم داره. درمانش اینطوری نیستش که اندومتریوز حذف بشه، ما فقط می‌خوایم جلوی پیشرفت بیماری رو بگیریم و اون هدف مریض برامون مهمه که چی داره بیمار رو آزار میده، اون رو درمان میکنیم و همیشه هم لازم نیستش که جراحی انجام بشه. خیلی از موارد اندومتریوز واقعا با داروهای هورمونی درمان میشه.
چه خوب. علتش چیه که اینقدر حالا زیاده؟ تغذیه است؟ قبلا بوده؟ قبلا بله. تشخیص داده نمی شده؟
بله دقیقا یکی از علتش حتما همینطوره. خب قدیما اینقدر مثل حالا روش های تشخیصی گستردهی وجود نداشته و به خاطر همین شیوعش شاید کمتر گزارش می شده، اما علت دقیقی برای آندومتریوز واقعا شناخته نشده و چند تا تئوری وجود داره در حد فرضیه که حالا خیلی علمی و نمیخوام راجبش صحبت کنم، ولی جنبه وراثتی حتما داره. اما اینجوری نیستش که اگه یه فردی مادرش، خالش، مادر بزرگش آندومتریوز داره حتما ایشون هم بگیره، اما اگر توی خانواده مثلا مادر یه دختر جوونی آندومتریوز داره، شانس این که اون خانم، دختر خانم هم آندومتریوز داشته باشه بیشتره.
خیلی خب، این سبک زندگی، مثلا فست فودایی که میخوریم، کم تحرکیم دیگه، الان همه جا با این تاکسی اینترنتی اینا میریم، دم دقیقاً از دم خونه سوار میشیم، سوار ماشین میشیم، دقیقاً مقصدی که میخوایم برسیم با ماشین، اصلا فعالیت نداریم. اینو تاثیر داره یا نداره؟
ببین تو خود بیماری آندومتریوز واقعا به وجود اومدن شد. بله، تو به وجود اومدن بیماری آندومتریوز فعلا ما مطالعه دقیقی نداریم که اینا بتونه تأثیری داشته باشه، اما مثلا اصلاح سبک زندگی، اصلاح تغذیه، همه اینا با توجه به بهبود سلامت فرد میتونه علائم بیماری رو کاهش بده. شایع ترین علامت بیماری آندومتریوز درده که خب با اصلاح سبک زندگی و روش‌های تغذیه‌ای درست حتما درد بیمار کاهش پیدا می‌کنه و ما اینا رو در کنار دارو درمانی حتما به بیمار توصیه می‌کنیم، اما تنها راه نجات از آندومتریوز این نیست.
خیلی خب، پس در واقع حالا توصیه کلی که برای همه افراد هست، برای خانوما هم هست، ولی خانمایی که اندومتریوز هم دارن سود می‌برن از سبک زندگی سالم، حالا کاهش وزن اینا. خب کسانی که اندومتریوز دارن خودشون متوجه میشن یا اینکه نه ممکنه یه نفر اصلا متوجه نشه؟
ببینید اندومتریوز شایع ترین علامتش درده و دردش هیچ ربطی به پیشرفت بیماری و شدت بیماری نداره. یعنی خیلی از افراد هستن که ممکنه یه بیماری گسترده اندومتریوز شدت بالا داشته باشن اما هیچ دردی رو تا حالا تجربه نکردن، و برعکسش ممکنه یه فردی با یه اندومتریوز درجه یک خفیف یه درد شدیدی رو به خصوص دوره‌ای تجربه بکنه. ولی معمولا حتی هم افرادی هم که درد رو تجربه نکردن، وقتی که ازدواج میکنن میخوان باردار بشن، با توجه به اینکه شیوع ناباروری تو آندومتریوز زیاد هستش، ممکنه که به ما مجبور بشن مراجعه کنن. ولی خب به هر حال بعضی از موارد آندومتریوز هم هستن که نه، واقعا بیمار تا مراجعه به پزشک نداشته باشه متوجه نمیشه.
خب خانم دکتر، یک بار برای همیشه به ما بگین کسی که آندومتریوز داره میتونه باردار بشه یا نه، به صورت اینکه حالا خود به خودی باشه، دارو منظورم روش‌های کمک باروری نیست، ما میدونیم با شرایط مختلف شما میخواین صحبت کنیم، ولی کلیتش رو میخواین بهمون بگین.
ببینید آندومتریو اینجوری نیستش که لزومن هر کس آندومتریوز داره حتما ناباروره، اما فردی که آندومتریوز داره اگر برای اینکه ما بخوایم بررسی کنیم که باربریش چطوریه، ترجیحمون اینه که مدت زمان کمتری رو بهش اختصاص بدیم برای اینکه به صورت طبیعی باردار بشه. مثلا اگر توی فرد عادی که آندومتریوز نداره، مثلا ما 6 ماه بهش فرصت میدیم، اما توی خانومی که آندومتریوز داره، سنش بالای 30 ساله و حالا مثلا ازدواج کرده، خب خیلی مثلا ممکنه 4 ماه یا 3 ماه بهش فرصت بدیم به صورت طبیعی باردار بشه. حالا بستگی به خیلی از فاکتورها داره، ولی خب به هر حال شیوع ناباروری توی آندومتریوز وجود داره. اما بازم تکرار میکنم، این به این معنا نیست که هر کس آندومتریوز داره حتما و الزاما ناباربر باشه.
یعنی در واقع این شانس رو به فرد میدین. بله. و خیلی ها ممکنه خودشون باردار بشن.
مثلا باردار بشن به صورت طبیعی. ما به وفور داریم میبینیم، در کنار اینکه مریض های ناباربری رو میبینیم که آندومتریوز دارن توی مطب، به وفور هم در کنارش داریم میبینیم که مریض های آندومتریوزی داریم، به خصوص حالا تو شهرهای جنوبی کشور که زاد و ولد بیشتره، میبینیم که خب مریضای اصلا آندومتریوز دارن، 7 تا 8 تا بچه هم آوردن.
خیلی خوبه. خب دکتر طالبی، کسی که آندومتریوز براش تشخیص داده شده و هنوز حالا یا فرزند نداره یا ازدواج نکرده یا همه اینا، آیا فریز تخمک رو شما توصیه میکنید به این افراد یا نه؟
بله، یکی از دردسرایی که ما با مریضای آندومتریوزمون داریم توی باردار شدنشون بعد از ازدواج کاهش ذخیره تخمدان. حالا من در مورد علت ناباروری توی آندومتریوز بعدن اگه فرصت شد صحبت می‌کنم بیشتر حتما. ولی یکی از دلایل شایعش کاهش ذخیره تخمدان به خاطر اون آسیبیه که به بافت تخمدان در اثر ماهیت بیماری آندومتریوز وارد میشه. به خاطر همین مریضای آندومتریوزی که معمولا ما حالا یه ذخیره تخمدان و یه تومور مارکرایی رو سالیانه برای مریضایی که مراجعه دارن به ما چک میکنیم و وقتی که اون ذخیره تخمدانشون از یه حدی دیگه میبینیم داره میاد پایین تا به اون حد بحرانی نرسیده بهشون توصیه میکنیم، خصوصا اگر ازدواج نکردن میگیم بله فریز تخمک رو انجام بدن. یه نکته ای رو من بگم، مریضایی میان میگن که مثلا چرا با فریز تخمک بکنیم؟ ببین فریز تخمک مثل بیمه، یه سرمایه گذاریه برای اینکه بعدن اگر خدایی نکرده ایشون ازدواج کرد و ذخیره تخمدانش پایین بود و مجبور شد، باز میگم مجبور شد آی وی اف کنه، اون موقع از اون تخمک ها بتونه استفاده کنه، ولی باز هم ناامید نباشه. این نیست، اینجوری نیستش که ما وقتی به یه مریضی توصیه میکنیم بریم فریز تخمک انجام بدین حتما مجبور بشه بعدن آی وی اف انجام بده، ممکنه حتی بعدن اصلا نیازی به اینا پیدا نکنه و به صورت طبیعی باردار بشه.
بسیار خب، ضرری هم نکرده دیگه.
ضرر میگم مثل بیمه است.
خیلی خب، ما داریم در رابطه با آندومتریوز صحبت میکنیم به اتفاق دکتر معصومه طالبی، جراح زنان و فلوشیپ آندومتریوز و جراحی لاپاراسکوپی، و شما هر سوالی در مورد تنبلی تخمدان، آندومتریوز، دوران بارداری، زایمان، بعد از زایمان و حتی پاپسمیر یا استگی، هر سوالی دارید میتونید بپرسید. هم میتونید پیامک بزنید 3881، هم میتونید تلفن بزنید 0212652500 و سونو آزمایش هم که دارین از طریق این شماره برامون توی پیام رسانه بله بفرستین 0910888862. پزشکان 88 هم نشونه قدیمی ما تو فضای مجازی که اونم همچنان فعال هست. خب خانم دکتر، کسانی که آندومتریوز دارن این تا کی ادامه پیدا میکنه؟ مثلا تا یائسگی بعدش هم هست، آیا خطری داره براشون بعدش یا نه؟
بله ببینید، آندومتریوز یه بیماریه که با فعالیت تخمدان فعال میشه. اینطوری بگم که خیلی راحت شنوندگان عزیز بتونن درک کنن، یعنی از زمانی که فرد دوران باربری شروع میشه، یعنی اولین قاعدگی رو تجربه میکنه تا زمانی که آخرین قاعدگیش رو تجربه میکنه، این بیماری میتونه پیشرفت کنه اگر تحت درمان دارویی نباشه، یا اینکه حالا به صورت‌های دیگه بیمار یائسه بشه. یعنی تا زمانی که تخمدان فعالیت داره این بیماری پیشرفت میکنه. به خاطر همینه که مثلا قدیما میگفتن اگه خانمی باردار بشه مثلا اون درداش خوب میشه. آره. فکر میکردن درمان میشه. این باور اشتباه بوده. این به خاطر این بوده که تو 9 ماه بارداری تخمدانش فعالیتی نداشته و بیماری که حتی آندومتریوزی داشته که قبلا درد داشته، الان چون سرکوب شده تخمدانش و تو 9 ماه فعالیتی نداره، علائم بیماری رو متوجه یعنی علائم بیماری آزارش نمیده و دوباره بعد از زایمان بیماری به پیشرفت خودش ادامه میده.
یعنی کسانی که آندومتریوز دارن در دوران حالا هم بارداری هم دوران بعد از اتمام قاعدگی همون یائسگی، خیلی از این علائم خودش دیگه برطرف میشه.
بله درسته، اصلا بیماری آندومتریوز دیگه پیشرفت نمی کنه.
بله، ولی ممکنه باشه همچنان. بله. در حد خودش بمونه.
دقیقاً مکانیسم درمان داروییمون هم همینه دیگه. خب. ما با درمان‌های دارویی هورمونی که حالا اسمش رو نمیبرم، ما میایم فعالیت تخمدان رو سرکوب میکنیم که این بیماری پیشرفت نکنه.
خب خانم دکتر، خیلی از خانم‌ها میگن ما دردای قاعدگی داریم، پس منظور اینه ما اندومتریوز داریم، تفاوتی داره درداش با هم دیگه؟
ببینیم، شایع ترین علامت اندومتریوز همونطور که گفتم درده، به خصوص دردای دوره‌ای تو زمانهای قاعدگی که حالا 100% نیست ولی شایع ترینش اینه. اما الزاماً اینجوری نیستش که هر فردی که دوران قاعدگیش درد داره حتما اندومتریوز داشته باشه، با توجه به اینکه درد علاوه بر بیماری میتونه فاکتورهای دیگه ای هم توش دخیل باشه. شرایط فردی، روانی، اجتماعی میتونه درک فرد رو از درد تغییر بده. به خاطر همین ولی توصیه‌ای که ما میکنیم اینه که صبر نکنن که این درد به شدتی برسه که دیگه واقعا زندگی روزمرهشون رو، زندگی زناشوییشون رو یا بعداً باربریشون رو مختل کنه. همون ابتدا اگر یه خانومی ببینه دختر جوونش درد قاعدگی داره، حالا در حدی که بالاخره مجبور مسکن استفاده بکنه، حتما مراجعه به پزشک داشته باشه و از نظر آندومتریوز بررسی بشه.
کی آندومتریوز رو عمل میکنید؟ عملش اصلا چی هست؟ میرین مثلا کل رحم رو در میارین؟
نه، بستگی به شرایط فرد داره. ما هر آندومتریوزی رو، هر بیماری که آندومتریوز دارن، حتما عمل نمی کنیم. یه چیز جالبی هم حالا بهتون بگم اینه که من اینو فکر می‌کنم مثلا یه کیست خیلی بزرگ دارن، تو سونوگرافی هم گزارش شده آندومتریوز، میگه حتما باید عمل کنم. نه، اینجوری نیست. واقعا اینکه ما کی مریض رو جراحی کنیم و اینکه کی مجبور بشیم مریض رو جراحی کنیم، یه به خیلی از عوامل بستگی داره و مهمترین فاکتورمون اینه که آیا بعدن بیمار میخواد پلن بارداری داشته باشه، میخواد بعدن باردار بشه یا نه. اون موقع با وسواس بیشتری باید بررسی کنیم که آیا این فرد واقعا نیاز به جراحی داره یا نه. اینکه بخوام توی یه جمله بگم چه مریضی رو جراحی میکنیم یه ذره کار خیلی پیچیده و واقعا نمیتونم بگم، اما جراحیش به صورت لاپاراسکوپیه حتما، با توجه به اینکه خب چسبندگی داریم توی عمل باز، ممکنه اون دیده وسیع نداشته باشیم، چسبندگی‌های بعدی رو زیاد کنیم، به خاطر همین حتما جراحیش به صورت لاپاراسکوپیه، ولی هر آندومتریوزی رو ما جراحی نمی‌کنیم.
خب دکتر طالبی، ممکن آندومتریوز بره بقیه اجزای بدن رو هم بگیره؟ مثلا بعضی میگه ما آندومتریوزمون رفته تو شکممون، این بله. چیه جریانش؟
شایعه اصلا. حالا من یه توضیح بدم مثلا آندومتریوز چی هست. آندومتریوز این، حالا بعد اول میگفتم الان بگم. یه بافتی وجود داره داخل رحم فرد، همون جاییه که ماهیانه ریزش میکنه و باعث قاعدگی میشه، بهش میگن آندومتر. حالا اگر این به صورت نابجا، به خاطر اون عللی که گفتم، حالا ناشناخته است و در حد فرضی است، جایی غیر از رحم قرار بگیره، میشه آندومتریوز. شایع ترین جاهایی که ممکنه آندومتریوز رو ما در اون ببینیم، اجزای لگنه، مثانه، رکتوم، حالب، تخمدان ها. ولی ممکنه به صورت نادر جاهایی غیر از لگن هم ما آندومتریوز رو ببینیم که توی اونا شایع ترینش جاییه که قبلا جراحی شده روی شکم، به خصوص جای سزارین که میشه همون آندومتریوز اسکار جراحی.
بله.
ولی جاهای دیگه هم ممکنه به صورت نادر دیده بشه، تو بافت بینی ممکنه دیده بشه، تو بافت شکم به قول شما ممکنه دیده بشه، توی قفسه سینه ممکنه دیده بشه، حتی به توی مغز. و یه توصیه که من حتما میکنم اینه که اگر بیماری فرد شناخته شده بیماری آندومتریوز هست و علائم دیگه ای داره که توی دوران قاعدگیش تشدید میشه، حتما از نظر، مثلا میگم مثلا خون دماغ میشه توی دوران پریودش، یا مثلا استفراغ خونی میکنه، یا سردرد و عدم تعادل و تشنج تو دوران قاعدگیش داره، حتما از نظر آندومتریوز سایر ارگان ها هم بررسی بشه.
خب خیلی مهمه. پس اگر سردرد، تشنج و علائم مختلفی داشتن، حتما برم بررسی کنن.
اگر بیماری آندومتریوز داره، حتما از نظر آندومتریوز هم بررسی بشه.
خیلی خوب. خانم دکتر، فقط اینو هم بهم بگین که خیلی از خانم ها مثلا بهشون میگن شما کیست دارین، شما فیبروم دارین، خیلی نگران میشن، میگن یعنی دیگه مثلا سرطانی داره میشه، من الان چیکار کنم؟ این کیستا و اینا خیلی یافتای یعنی شایعی هستن، درسته؟
بله، هر کیستی آندومتریوم ما یا همون کیستای شکلاتی نیست که توی آندومتریوز ما میبینیم، خب این خودش دوباره نیاز به بررسی داره. و یه چیزی هم بگم که آندومتریوز به معنی سرطان نیست. البته ما مریضایی که شناخته شده آندومتریوز هستن مراجعه میکنن، حتما یه بررسیای دوره‌ای براشون انجام میدیم، ولی واقعا شانس سرطان توی آندومتریوز و زایات آندومتریوز خیلی پایینه، تقریبا نزدیک به صفره.
یعنی همون بررسیایی رو که خانم ها معمول بله. دارن، اینا باید همون بررسی‌ها رو داشته باشن. بله. کار اضافه لازم نیست.
کار اضافه لازم نیست اگه واقعا آندومتریوز باشه.
درسته. من فکر نمی کنم هیچ برنامه تا حالا اینقدر کامل راجع به آندومتریوز صحبت کرده باشه. ما دیگه انواع جوانب، باورها، همه چی رو راجع به آندومتریوز صحبت کردیم، حتی تاثیر سبک زندگی روی آندومتریوز هم پرسیدیم. اصلا این خودش پادکست کامل شد دکتر طالبی، اینو میتونی جدا کنیم پادکستش کنیم.
این دیگه هنر شماست.
خواهش می‌کنم. خب خانم دکتر، خوردن ویتامینی، نمیدونم از این قرصایی که حالا هورمون گیاهی دارن مثل سویا، ویتامین ای، گل مغربی، این اصلا تأثیری داره توی این قضیه یا نه؟
یه سری ویتامین ها هست که باز دوباره اسمشون نمیبرم. بله، توی اون درک درد بیمار و پیشرفت بیماری تاثیر داره و ما هم به مریضامون میدیم، توصیه میکنیم که حتما استفاده کنن. خب یه سری ویتامین هم هستش که خب اصلا روزمره بیماران دارن استفاده، ما افراد دارن استفاده میکنن، ضرری نداره. اما در مورد داروهای گیاهی واقعا ما توصیه لا، چون اینا پایه گیاهی داره، مثلا گل مغربی و اینا همه پایه گیاهی داره و ما واقعا توصیه نمیکنیم بیماری خودسرانه بدون تجویز پزشک اینا رو استفاده کنه، چون از اون طرف میاد یه چیزی رو خوب کنه یه طرف دیگر رو میزنه درد سر درست میکنه.
خب پس حتی اگه قرار ویتامینی هم تاثیر داشته باشه اینو باید برام با پزشک مشوره کنم. اگه داروی تاثیر داره، اگه داروی گیاهی لازم باشه خود پزشکا میدن یه بررسی کامل شد. پس خانم دکتر، اون دختر خانمایی هستن که یا خانمایی که موقع قاعدگی دردای خیلی شدید میگیرن که حالشون بد میشه، اصلا نمیتونن برن مدرسه، سر کار یا محل تحصیلشون و میرن سرم میزنن، اونا باید یه بررسی بشه. این نگن طبیعیه،
اصلا ما داریم الان توصیه میکنیم نذارن کار به اونجا برسه. آره. بیماری